سلام و صبح بخیر، من ستار فروغ شما را به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی که به همکاری فنی شفیق عیار پیشکش می شود خوش آمدید می گویم. امروز چهارشنبه 22 دلو سال 1404 خورشیدی و 11 ماه فوریه سال 2026 میلادی است. ژاپن برای مبارزه با بیماری پولیو یا فلج کودکان در افغانستان 6.3 میلیون دلار به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کمک کرده است. یونیسف روز سه‌شنبه در خبرنامه گفت این کمک برای یک برنامه 12 ماه است که در چارچوب آن 12 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان واکسین دریافت خواهند کرد. در افغانستان در سال جاری میلادی از ثبت واقع مثبت پولیو هنوز گزارش نشده، اما در سال 2025 دست کم 9 مورد مثبت پولیو در این کشور ثبت شده بود. در یک مارکت فرش و قالین فروشی در شهر قندهار عصر روز سه‌شنبه آتش سوزی رخ داد. اسدالله جمشید سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در قندهار گفته که علت آتش سوزی شورتی برق بود. با گزارش برخی از رسانه های داخلی، مسئولان محلی طالبان در قندهار گفتند که بر اثر این حریق 28 میلیون افغانی خسارت مالی وارد شده است. آتش سوزی در این مارکت پس از حدود 2 ساعت مهار شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که مذاکره آمریکا با ایران بخش مهمی از گفتگوهایش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خواهد بود. انتظار می رود که نتانیاهو امروز چهارشنبه با ترامپ در واشنگتن دیدار کند. صدر اعظم اسرائیل پیش از سفر به ایالات متحده در یک پیام ویدیویی گفت که موضوعات غزه و منطقه شامل آجندای دیدارش با دونالد ترامپ خواهد بود، اما اولویت اصلی گفتگوها درباره مذاکره با ایران است. اسرائیل خواهان رویکرد سختگیرانه‌تر آمریکا در قبال برنامه راکت‌های بالستیک ایران است. نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در عمان به طور غیر مستقیم مذاکره کردند. و در ادامه رقابت‌های جام بیست‌اوره کرکت، تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آفریقای جنوبی امروز چهارشنبه با هم بازی می‌کنند. این بازی ساعت 10 پیش از ظهر به وقت کابل در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد ایالت گجرات هند آغاز خواهد شد. این دومین دیدار افغانستان در این جام است. در بازی‌های دیروز نامیبیا در برابر هالند برنده شد، امارات متحده عربی از زیمبابوه شکست خورد و پاکستان در برابر آمریکا پیروز شد. افغانستان در اولین دیدارش در جام بیست‌اوره کرکت روز یکشنبه در برابر نیوزیلند شکست خورد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. نگرانی ها از افزایش میزان سویه تغذیه در میان کودکان در افغانستان.
کودکم به گردنم افتاده، برایش بار تنگ، چای سیاه یا آب گرم میدهم و سیرش میکنم. توان خرید شیر رو ندارم.
بیشتر تا لحظات دیگر در این باره هم برایتان میگوییم.
وضعیت فساد حکومتی در افغانستان یک درجه بدتر شده و افغانستان از بین 182 کشور جهان در جایگاه 169 قرار گرفته.
و کمیته حقوق کودکان ملل متحد درباره اخراج کودکان افغان از پاکستان چی میگوید؟
روند اخراج افغان ها از پاکستان کودکان را در معرض جدایی از خانواده و بدرفتاری و همراه نقض جدی حقوق بشر قرار میدهد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که افزایش میزان سویه تغذیه در افغانستان هر روز کودکان بیشتری را به یک کلینیک تحت حمایت این اداره در کابل میکشاند. WFP در پست در شبکه X روز سه‌شنبه گفت که 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن از سوی تغذیه حاد در افغانستان رنج میبرند. این اداره افزوده است که به حمایت‌های تغذیه‌ای نجات بخش ادامه می‌دهد و به مادران و کودکان کمک می‌کند تا به درمان‌های فوری مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. پیش از این رئیس برنامه جهانی غذا در ماه جدی به خبرگزاری فرانس پرس گفته بود که در 12 ماه آینده حدود 5 میلیون کودک در افغانستان با خطر جدی سوی تغذیه حاد روبرو خواهند شد. در همین حال عایشه مادر کودک دچار سوی تغذیه در قندهار به رادیو آزادی میگوید که فقر و تنگدستی باعث شده که کودکش به سوی تغذیه مبتلا شود.
کودکم به گردنم افتاده، برایش بار تنگ، چای سیاه یا آب گرم می دهم و سیرش می کنم. پدرش در شاروالی کار می کند و ماهانه 5000 ماش می گیرد. با آن آرد بخریم یا برای دوا مصرف کنیم. حالا هم برایش یک خروار دوا گرفتم که اینجاست. اگر پول پیدا کنم باز هم دوا می خرم، وگرنه آن را بر رضای خدا سپردهم.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان در اواخر ماه جدی گفت که حدود 3 میلیون زن و کودک در افغانستان دچار سوی تغذیه هستند. سازمان جهانی صحت قبلا گفته بود که در نیمه اول سال 2025 میلادی 298 مرکز تغذیه در سراسر افغانستان بسته شدند و شمار تیم‌های سیار تغذیه نیز در مقایسه با سال 2024 به دلیل کمبود کمک‌های مالی 54% کاهش یافتند. بر اساس گزارش شبکه هشداردهی قحطی زودرس، انتظار می رود که محدودیت های دسترسی به غذا و کاهش درآمد خانواده ها در جریان ماه فوریه تا ماه اپریل در افغانستان شدیدتر شود. در گزارش ماه جنوری این شبکه آمده است که دسترسی به غذا و درآمد خانواده ها احتمالاً در ولایات فاریاب، غور و دایکندی خیلی محدود خواهد شد. در ادامه گفته شده که خانواده ها در این ولایت ها ذخیره مواد غذایی از محصولات زراعتی خود ندارند و متکی به بازار هستند، در حالی که بر اساس گزارش توان خانواده ها برای خرید مواد غذایی بسیار اندک است. بر بنیاد ارقام سازمان ملل متحد حدود 22 میلیون نفر در افغانستان در سال 2026 به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. در این حال برنامه انکشافی ملل متحد در گزارش روز سه‌شنبه گفت که وضعیت نامناسب جاده‌ها در افغانستان به خصوص در مناطق دورافتاده باعث شده است که خانواده‌ها در برخی ساحات از خدمات ضروری و کمک‌های اضطراری محروم بمانند. این اداره افزوده است که زلزله اخیر در ولایت کنر یک سرک روستایی مهم در ولسوالی نورگل را تخریب کرده که در نتیجه آن دسترسی به چندین قریه قطع شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از شما، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در ادامه برنامه همکارم با شماست.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه رادیو آزادی را ادامه میدهیم. در شاخص ادراک فساد سال 2025 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان 16 امتیاز گرفته، در حالی که در شاخص فساد سال گذشته این نهاد افغانستان 17 امتیاز داشت. به این ترتیب وضعیت فساد حکومتی در افغانستان یک درجه بدتر شده و از بین 182 کشور جهان در جایگاه 169 قرار گرفته است. در این شاخص دنمارک با 89 امتیاز در صدر جدول و سودان جنوبی با داشتن 9 امتیاز در ردیف آخر آن قرار دارد. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
سازمان شفافیت بین المللی در شاخص ادراک فساد سال 2025 یا CPI که در 10 فوریه منتشر شد می نویسد که این شاخص میزان برداشت عمومی از فساد در بخش حکومتی را در 182 کشور و قلمرو جهان اندازه‌گیری کرده و بر اساس اطلاعات 13 منبع مستقل تهیه شده. در این شاخص از مقیاس 0 یعنی بسیار فاسد تا 100 یعنی بسیار پاک استفاده شده و حد اوسط جهانی CPI برای نخستین بار در بیش از یک دهه از 100 به 42% کاهش یافته است. در شاخص ادراک فساد سال 2025، کشور دنمارک با گرفتن 89 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و سودان جنوبی هم با داشتن 9 امتیاز در ردیف آخر آن قرار گرفته. در این شاخص افغانستان 16 امتیاز گرفته، در حالی که در سال گذشته افغانستان 17 امتیاز داشت. به این ترتیب وضعیت فساد حکومتی در افغانستان 1 درجه بدتر شده و افغانستان از بین 182 کشور جهان در جایگاه 169 قرار گرفته. دکتر طارق فرهادی، سابق کارمند بانک جهانی و آگاه سیاسی افغان، میگوید شاخص ادراک فساد به اساس اطلاعات تدوین می شود که حکومت ها در مورد بودجه و شیوه مصرف آن ارائه می کنند، اما حکومت طالبان بودجهشان را اعلام نمی کنند.
تا وقتی که بودجه را اعلان نمی کنند، امکان نداره که آدم ببینه که این به صورت شفاف مصرف شده یا نه. در مسئله دومی که است که آیا این سر طالبان کدام تاثیر میاره؟ نه خیر، بسیار چیزای مهمتر است که طالبان باید بکنن، گوره نمی کنن برای اینکه وضع عمومی زندگی مردم بهتر شود، برای اینکه افغانستان مثلا به رسمیت شناخته شود و بعد از او امتیازات دیگری داشته باشد، بانک جهانی یا IMF و سویفت و غیره برای معاملات بانکی. چون طالبان حاضر نیستن که بسیار چیزهای مهمتر را اجرا کنند برای افغانستان، ای را هم امید نیست که اجرا کنند که بودجه خود شفاف سازن یا اعلان کنند که اصلا عایدات کلشان چند بوده و بودجهشان چند است و مصرفش چی است.
در شاخص ادراک فساد سال 2025، ترکمنستان 1 امتیاز بهتر از افغانستان و کشورهای سوریه، یمن و لیبیا از نظر امتیاز در ردیف‌های بعد از افغانستان قرار دارند. تا نشر این گزارش، سخنگوی حکومت طالبان به پیام‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی پاسخ نداد. بر اساس شاخص ادراک فساد سال 2025، اکثریت قاطع کشورهای جهان در مهار ساختن فساد ناکام ماندند. 122 کشور جهان از جمله 182 کشور کمتر از 50 امتیاز دارند. بر اساس گزارش، به ویژه روند نگران کننده ای از بدتر شدن برداشت از فساد در دموکراسی ها دیده می شود. از جمله ایالات متحده ای امریکا 64 امتیاز، کانادا 75 امتیاز و نیوزلند 81 امتیاز دارند و بخش های از اروپا مانند بریتانیا 70 امتیاز، فرانسه 66 امتیاز و سویدن 80 امتیاز گرفتند. سازمان شفافیت بین‌المللی در این شاخص ادراک فساد می‌نویسد که نظم جهانی زیر فشار رقابت‌ها میان قدرت‌های بزرگ جهان و بی‌توجهی خطرناک بر نرم‌های بین‌المللی قرار دارد. درگیری‌های مسلحانه و بحران اقلیمی تأثیرات مرگبار بر جا گذاشته. این سازمان می‌افزاید که برای مقابله با این آزمون‌ها، جهان به رهبران اصولگرا و نهادهای قوی و مستقل نیاز دارد که با صداقت عمل کرده و از منافع عامه حفاظت کنند. به گفته این نهاد، در بسیاری از کشورهای جهان، رهبران به مسائل امنیتی، اقتصادی و یا ژئوپلیتیک به حیث بهانه برای تمرکز قدرت، کنار زدن نظام‌های نظارت و توازن قوا و عقب‌گرد از تعهدات پذیرفته شده در سطح بین‌المللی، از جمله اقدامات ضد فساد اشاره می‌کنند. آنها اغلب شفافیت، نظارت مستقل و پاسخگویی در برابر مردم را یک امر اختیاری می‌پندارند. سازمان شفافیت بین‌المللی در شاخص ادراک فساد سال 2025 می‌نویسد جای تعجب نیست که کشورهای با دموکراسی کامل معمولاً امتیازهای بالا در شاخص ادراک فساد می‌گیرند، در حالی که رژیم‌های غیر دموکراتیک عمدتاً بدترین عملکرد را دارند. بیشتر کشورهای خودکامه جهان مانند ونزوئلا 10 امتیاز و آذربایجان 30 امتیاز گرفتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد از اخراج اجباری کودکان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده، گفته که کودکان بدون سرپرست نیز شامل آنها می‌شوند. کمیته حقوق کودکان این سازمان در گزارش تازه خود افزوده که این اخراج کودکان آنها را در معرض جدایی از خانواده، بدرفتاری به همراه نقص جدی حقوق بشر قرار می‌دهد. همزمان با این، روند اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان با سرعت ادامه دارد. روز دوشنبه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفت که 18 کودک که از ایران و پاکستان بازگردانده شدند به خانواده هایشان سپرده شدند.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی بیشتر میشنوید.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که روند اخراج افغان‌ها از پاکستان کودکان را در معرض جدایی از خانواده و بدرفتاری و همراه نقض جدی حقوق بشر قرار میدهد. این کمیته از حکومت پاکستان خواسته که برای پناهندگان یک قانون ملی تصویب و یک سیستم منظم پناهندگی ایجاد کند تا کودکان ثبت شده و به ویژه برای کودکان افغان رای حل های دراز مدت فراهم شود. همچنین این کمیته از پاکستان خواسته به اصل عدم بازگرداندن اجباری احترام گذاشته و برنامه اخراج افراد خارجی بدون مدرک را بازبینی کند، زیر این سیاست برای کودکان خطر جدی ایجاد می کند. در ادامه آمده که در این روند کودکان نیز اخراج شدند که خانواده هایشان در پاکستان باقی ماندند. عبدالله یک ساکن ولایت نگرهار به رادیو آزادی گفته که خسرو برای 14 سالش و تازگی در بازار برد پشاور بازداشت شده بود و بدون خانواده به افغانستان بازگردانده شده است.
خسرو برایم 14 سال دارد. پدر، مادر، برادران و تمام خانوادهش در پاکستان ماندن. حالا اینجا با مشکلات زیادی روبرو است. گاهی در یک خانه زندگی می کند و گاهی در خانه دیگر و حتی نمی تواند با اطمینان غذا بخورد.
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان روز دوشنبه اعلان کرد که 18 کودک بدون همراه که از ایران و پاکستان بازگردانده شدند به خانواده های خود سپرده شدند. صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف در ماه می 2025 گفته بود که حدود 20% بازگشت کنندگان از طریق گذرگاه دورخم کودکان هستند و بسیاری بدون خانواده بازگردانده می شوند. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، افراد تا 18 سالگی به عنوان کودک شناخته می شوند. برخی از کودکان تازه بازگردانده شده خواستار فراهم شدن امکان ادامه آموزش در کشور هستند. نورالله کودک 13 ساله ای که چند ماه پیش از کمپ هریپور خیبر پشتونخوا به طور اجباری بازگردانده شده به رادیو آزادی گفت:
در آنجا مکتب های من باقی ماند. پلیس با زور ما را بیرون کردند. حالا اینجا بی سرنوشت هستیم و از حکومت می خواهیم برای ما مکتب بسازد.
یک افغان ساکن منطقه پلچرخی کابل که خواست نامش فاش نشود و اخیراً هم را با خانواده‌اش از پاکستان بازگشته است میگوید که بازمستان سخت مواجهند.
مشکل ما خیلی خانه تر است، اینمی بیا و بیبرق است، اینمی زندگی ما سخت نداریم. این بچه که 2 سال است میره بیچاره پلاستیک جمع میکند، این چنی مندازیم یه خانه رو گرم میکنیم، بازم خانه بسیار وضعش خراب میشه، باز کل کناره باز که باز یخ میشه، بازش تو کلش مریض، کلش زکام، کلش سینه بغل.
برخی دیگر از مهاجران افغان که هنوز در پاکستان هستند از حکومت آن کشور انتظار دارند که حداقل تا پایان زمستان با آنان اجازه اقامت بدهد. حاجی محمد نور ساکن پشاور به رادیو آزادی گفت:
ما اکنون فقط مشکل زمستان داریم. وقتی این زمستان بگذرد و بهار بیاید خودمان می رویم. اما اکنون از حکومت پاکستان انتظار داریم تا پایان زمستان صبر کند.
پاکستان در سال 2023 روند اخراج افغانها را از این کشور آغاز کرده، اما اخیراً این روند سری شده است. بر اساس آمار ملل متحد، پاکستان در سال 2025 بیش از 1 میلیون مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده است. گزارش ها نشان می دهند که در میان این افراد بسیاری کسانی هستند که در پاکستان متولد شده و زندگی کردند و هیچگاه به افغانستان سفر نکرده بودند.
بیشتر از خبر،
محکمه حقوق بشر اروپا برخورد پلیس سربستان با شماری از مهاجران افغان را غیر انسانی و تحقیرآمیز دانسته است. این محکمه در اشتراسبورگ به این نتیجه رسیده است که نهادهای سربستان چندین ماده از کنونسیون حقوق بشر اروپا را نقض کردند. این قضیه به 9 سال پیش برمی‌گردد. پلیس سربستان در سال 2017 میلادی نزدیک به 20 افغان را که شامل مردان، زنان و کودکان می شد و قصد داشتند از طریق سربستان خود را به اروپای غربی برسانند، به زور به بلغاریا بازگردان. جاوید فیضی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را پیشکش می کند.
شماری از افغانهایی که در سال 2017 میلادی در جمع مهاجران اخراج شده از سربستان قرار داشتند، از تصمیم محکمه حقوق بشر اروپا استقبال کردند. تصمیمی که پلیس سربستان را به نقض حقوق بشری آنان متهم کرده است. بر اساس حکم این محکمه، رفتار پلیس سربستان غیر انسانی و تحقیرآمیز توصیف شده است. یک زن افغان که خواست نامش در گزارش گرفتن نشود گفت که خاطرات بسیار دردناک و بد آن زمان هنوز هم از ذهنش پاک نشده است. این زن افغان شبی را به یاد می آورد که پلیس سربستان او را به زور در سرمای شدید زمستان و از مسیر جنگل از مرز عبور داد و به کشور همسایه بلغاریا منتقل کرد. این رویداد 9 سال پیش در شب 3 ماه فوریه رخ داده است. این اتفاق در زمان رخ داد که اروپا با یکی از بزرگترین بحران‌های مهاجرت غیرقانونی روبرو بود. اکنون 9 سال پس از آن رویداد، محکمه حقوق بشر اروپا حکم داده است که حکومت سربستان حقوق این مهاجران را نقض کرده است. محکمه حقوق بشر اروپا نام افراد را که در این پرونده شکایت کردند فاش نکرده است. با این حال یکی از قربانیان این رویداد که اکنون در فرانسه زندگی می کند و نخواست نامش در گزارش منتشر شود در گفتگو با رادیو آزادی از این حکم استقبال کرد.
خیلی خوش شدم که در باره ما بعد از 9 سال 8 سال هم تصمیم گرفته شده. خیلی خوش شدم. دیگه امیدوار هستم که همراه مهاجرین دیگه همچون برخورد نشه، به خاطر که ما همه ما روی مشکلات از روی سختی و بدبختی از به خاطر زنده ماندن به یک کشور دیگه می آمدیم.
مهاجران افغان چگونه از سربستان اخراج شدند؟ در حدود نیمه شب 3 فوریه سال 2017 میلادی پلیس سربستان همراه با نیروهای ویژه نظامی در نزدیکی مرز بلغاریا در جنوب شرق این کشور گشت زنی می کردند. آنان در شاهرای نزدیک به شهرک دیمیتروگراد گروهی از مهاجران افغان را به این اتهام بازداشت کردند که به گونه غیر قانونی از مرز عبور کردند. در میان این گروه همان زن افغان نیز حضور داشت که پیشتر داستان دردناک این رویداد را با رادیو آزادی در میان گذاشته بود. او میگوید برای رسیدن به اروپا این سفر چند روزه و چند کیلومتری را آغاز کرد، زیرا نسبت به جان خود و آینده‌اش نگرانی شدید داشت و تاکید کرده است که زندگیش در افغانستان در خطر بود. او میگوید که نمیدانست از کدام مسیرها عبور کرده است و هیچ چیز را به یاد ندارد، اما گفته است که فقط به یاد دارد که چند نفر بودند. خانواده ها و کودکان هم حضور داشتند. سفر بسیار دشوار بوده، به ویژه برای دخترانی که مانند او به تنهایی راه مهاجرت را در پیش گرفته بودند. پلیس پس از بازداشت فردای آن شب این افغان ها را به محکمه در نزدیکی شهر پیروت منتقل می کند. آنها در محکمه درخواست پناهندگی می کنند و به همین دلیل اتهام نقض قانون علیشان لغو می شود. محکمه به پلیس دستور می دهد که برای آنان اسناد تایید درخواست پناهندگی صادر کند تا به مرکز نگهداری مهاجران منتقل شوند. با این حال پلیس با وجود این حکم محکمه آنان را در جریان شب دوباره به زور به بلغاریا اخراج کرده است، آن هم در شرایطی که هوا بسیار سرد بوده و آنها مجبور شدند که با پای پیاده مرز را عبور کنند. پلیس تمام اسناد از جمله مدارک مربوط به تصمیم محکمه سربستان را نیز از آنان میگیرد. بر بنیاد حکم محکمه حقوق بشر اروپا شمار از این افراد گفتند که با آزار و اذیت فیزیکی روبرو شده بودند. زن افغان که با رادیو آزادی صحبت کرده است این موضوع را تایید کرده و گفته است که رفتار پلیس بسیار بد، خشونت آمیز و خلاف اصول انسانی بوده است. او گفته است که پلیس تمام اسناد آنها را گرفته و در نیمه های شب آنها را در جنگل رها کرده است. او گفته است که هر بار که این رویداد را به یاد می آورد گریه می کند. یکی دیگر از افغانها که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
واقعیت که ما در اون وقت که ما در سربستان آمدیم خیلی مشکلات دیدیم، بلخصوص پلیس که ما را دپورت کرد، خیلی زجر دیدیم، خیلی با مشکلات بودیم و تشکری زیاد از مکرم به مللی به این خاطر میکنم که از این پس به همچه کسایی که ما وره به خاطر زنده ماندن به خاطر مشکلات از وطن خودان میاین بر از او همچه کار اتفاق نفته. خیلی خوشحال هستم که محکمه بین المللی درباره ما تصمیم گرفته. احساسا ما آرام شدم.
محکمه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ در این پرونده به این نتیجه رسید که نهادهای سربستان چندین ماده از کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کردند. افزون بر نقض ممنوعیت اخراج دستجمعی اتباع خارجی و بازداشت غیرقانونی، محکمه همچنین تایید کرد که سربستان بررسی نکرده بود که آیا پناهجویان افغان در بلغاریا با برخورد و رفتار مناسب روبرو خواهند شد یا نه. نیکولا کواچویچ، حقوقدان و وکیل مدافع قربانیان، تصمیم محکمه اروپایی را تاریخی توصیف کرده است. با گفته او پس از این حکم علیه سربستان اقدامات قضایی در پرونده های مشابه گسترده تر و مؤثرتر خواهد شد. او گفت که اینکه انتقال افراد و رها کردن آنان در جنگل در سرمای شدید اکنون به عنوان رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز شناخته شده است یک پیشرفت محسوب می شود. زیرا پیش از این محکمه حقوق بشر اروپا عملا چنین اقدام نکرده بود که پرونده های بازگرداندن اجباری افراد در مرزها را بررسی کند. اینکه حقوق بشری این مهاجرین افغان هنگام اخراج اجباری به بلغاریا نقض شده بود، پیش از این در سال 2020 میلادی نیز از سوی محکمه قانون اساسی سربستان تایید شده بود. با این حال محکمه سربستان در آن زمان شکایت آنان را به گونه جزئی پذیرفته و حکم به پرداخت غرامت 1000 یورو به هر یک صادر کرده بود. نیکولا کواچویچ میگوید که ما از آن تصمیم قناعت نکردیم و پرونده را به محکمه حقوق بشر اروپا ارجاع دادیم. این محکمه برخلاف محکمه قانون اساسی سربستان که تنها 3 مورد نقض حقوق بشر را تایید کرده بود، از میان 9 مورد 7 مورد را تایید کرد. تا زمان تهیه این گزارش حکومت سربستان و همچنان وزارت‌های عدلیه و امور داخلی این کشور در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی درباره تصمیم محکمه حقوق بشر اروپا که رفتار غیر انسانی در مرز را ثابت کرده است واکنش نشان ندادند. آقای کواچویچ نیز میگوید که انتظار هیچ گونه واکنشی را ندارد. پیش از این کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز هشدار مشابه به سربستان داده بود. در سربستان شکایت ها از سوی فعالان غیر دولتی و شهروندان عادی درباره رفتار نادرست پلیس با مهاجران و بازگرداندن اجباری آنان در مرزها افزایش یافته است، اما مقام ها این شکایت ها را بارها رد کردند. محکمه حقوق بشر اروپا حکم داده است که پلیس سربستان در سال 2017 میلادی در برابر 10 افغان شامل زنان و مردان رفتار غیر انسانی و بی‌رحمانه داشته است. با این حال محکمه از حکومت سربستان تنها خواسته است با 2 افغان، 1 زن و 1 مرد که تجربه های خود را با رادیو آزادی در میان گذاشتند به هر کدام 5000 یورو غرامت بپردازد. وکیل مدافع قربانیان می گوید دلیل این موضوع آن است که تماس وکلای مدافع با دیگر اعضای این گروه که اکنون در کشورهای مختلف اروپایی زندگی می کنند قطع شده بود. بر اساس معلومات اداره مهاجرت سربستان، از سال 2015 تا کنون بیش از 1.5 میلیون مهاجر از 120 کشور جهان از مسیر سربستان به دیگر کشورهای اروپایی عبور کردند. در سالهای اخیر در نتیجه تشدید کنترل و ایجاد موانع در مرزهای اتحادیه اروپا، رفت آمد گروه‌های بزرگ مهاجران تا حد زیاد محدود شده است، اما روند مهاجرت متوقف نشده و مهاجران در گروه‌های کوچک از راه‌های قاچاقی خود را به اروپای غربی می‌رسانند.
پیام‌ها و نظریات شما
بسیار مردم رو بتنگ کردم، بسیار بتنگ است، بسیار بتنگ است. نه ویزه میتن، نه کسی را اعلام میکنن، بسیار بتنگ است. نه طالب جا غور میکنن، نه اینای جا غور میکنن.
نور محمد نوری هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان. امیدوار هستم که مهاجرینی که از کشور ایران میایند و از دیگه کشورها میایند، افغان های ما همکاری جدی و لازمی را هر آن چیزی در توانشان است با آنها انجام بدهند، چون وظیفه انسانی و ایمانی ما هست که از هموطنان عزیزمان استقبال خوبی داشته باشیم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سر تا سر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشود، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول خوب افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه، دست طرف افغانستان عاجزند یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.